أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
نظام قومی یعنی مجموعه از قواعد و اصول که روابط و مناسبات فرد و جامعه رو در سطوح مختلف تنظیم میکنه. هر نظام حقوقی بستگی به نوع جهانبینی و انسانشناسی که داره تنظیم میشه. در واقع مبانی حقوقی هر جامعه بستگی به جهانبینی اون جامعه و تعریفی که از انسان داره مربوط میشه. در نظام حقوقی اسلام چند تا نکته هستش که خدمتتون اینها رو عرض میکنیم و بعد انشاءالله بریم به سراغ خود رساله. اولین نکته این که قرآن کریم اصرار داره که ما فهممون از جهان و پدیده ها و حتی از خودمون یک فهم ریاضی باشه، یک فهم هندسی و ریاضی. یعنی خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت رو براش یک سلسله فرمول ها قواعد قرار داده و اساسا نظام خلقت یک اصول و اندازه هایی داره که فهم اونها بسیار بسیار مهمه. نکته اولی هستش که آفرینش بر اساس ساختار هندسی انسان طراحی شده. قرآن کریم که گزارش خالق هستی است درباره نظام هستی می‌فرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. او کسی است که اون چه که روی زمین هست برای شما آفریده. پس مبنای خلقت انسان هست. خب شما با موجودات بی نهایتی در روی زمین آشنا میشید که همه اینها رو قرآن میفرماید که اون چه که رو کره زمین شما میبینید برای شما و بر اساس ساختار وجودی شما طراحی و ساخت شده. خب الان صدها میلیون دانشمند در دنیا مشغول مطالعات ظهورات مختلف خداوند هستند، در شناخت ماده، در علم فیزیک، در علم شیمی، در نانو، در نمیدونم رشته های مختلف، در زمین شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی، اون هم با شاخه های بسیار زیادی که هنوز علم نتونسته برای همه این پدیده ها رشته طراحی بکنه. به عنوان مثال، مثلا شما بدن انسان رو در نظر بگیرید که حدود 8000 سال بشر داره مطالعهش میکنه. در این 8000 سال این بدن دائما با انسان سخن میگه و علم به انسان میده. یعنی بشر داره دائما تحقیق میکنه، زبان این بدن رو پیدا میکنه. در واقع 8000 سال خدا داره از طریق یکی از مخلوقاتش دائما با بندگانش سخن میگه. کلام الله فقط قرآن نیست، بلکه تمام گستره خلقت زبان هستن و دارن با شما حرف میزنن. بدن داره همینجوری اطلاعات میده 8000 سال، بشر هم داره اطلاعات رو جمع میکنه هر روز. اما اگه علام بشر بگی شما چقدر اطلاعات از این بدن داری، آیا تونستی بعدش 8000 سال مطالعه و تحقیق و پژوهش حتی یک سلول اونو بشناسید؟ میگن نه، ما شناخت خیلی به دست آوردیم، 8000 سال علم حقیقیه، اما حتی ما یه سلول هم کامل نتونستیم بشناسیم. هنوز خیلی کار داره تا ما بتونیم به این بدن و پیچ و خماش نفوذ کنیم و اطلاعات کامل به دست بیاریم. هیچ وقت هم اطلاعات کامل نمیشه. این مربوط به فقط بدن نیست، بلکه تمام مخلوقات خدا این گونه است. شما یه دانشمند پیدا کنید بگن ما یه گل رو، یه خاک رو، یه سنگ رو، یه جواهر رو، یه حیوان رو، یه پشه رو تونستیم کامل بشناسیم و دیگه مجهولی نداریم. دقت کنید وقتی میخوایم صحبت بکنیم که حقوقی که ما داریم میخوایم و کی تنظیم کرده، علمش چقدره. هزاران سال بشر داره مطالعه میکنه، اطلاعات به دست میاره، اما حتی در یک مورد هم نتونسته علمش رو کامل کنه. به یه خوب ما دیگه از این مثلا در مورد آبی قطره آب دیگه مجهول نداریم، در مورد این گل هم یه دونه گل برزن گل نرگس بگم ما این دیگه چیزی برای ما نداره از نظر اطلاعات. نه این خیلی حرف داره، اصلا خیلی خودشون میگم ما امکان نفوذ به بسیاری از درونیات این رو اصلا نداریم، دستگاهش رو نداریم، اصلا علمش رو نداریم. اینکه حالا تونستن به اتم برسن، تونستن به الکترون، نوترون، پروتون برسن خودش خیلیه، ولی کار داریم هنوز حالا حرف داره برای گفتن. پس خوب دقت کنید، خالق هستی داره با گستره هستی با بشر حرف میزنه، از قدرت‌های خودش، از اسماء خودش، از کمالات خودش. کار دیگه اینو تمریناشو توی بحث اردوی مشهد مفصل داریم هر سال که جهان با ما حرف میزنه. خب پس ما با کسی سر و کار داریم که مرکز دانش، معدن دانش، اصل دانش. قل انما العلم عند الله، قرآن کریم این تذکر میده، بگو که همه دانش دست خداست. خب حالا چقدرش دست بشره؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی از علم بیشتر دست شما ها نیست. این بشر مغرور حالا با اندک دانشی که داره وقتی با علم مطلق روبرو میشه از شدت جهالتش و غرورش و لجبازیش زیر بار علم الهی نمیده. با اینکه هر کس به هر درجه از علم برسه، یعنی تونسته یک قطره ای از اقیانوس بی پایان علم الهی رو تا یه حدودی، نه همه اون قطره رو، چون گفتم بشر هنوز یک قطره رو هم نشناخته که سوال نداشته براش، مثل یک قطره آب. وقت این بشر برای خدا شاخشونه میکشه، همین با علم بی نهایت کوچک خودش با علم مطلق این گونه برخورد میکنه. و اگه خیلی چیز دارم نفهمه میگه ما عقلمون به این عقل ما قبول نمیکنه. و عقل تو چقدر مگه در مقابل خلقت؟ به عقل جور در نمیاد، این دستور خدا با عقل ما جور در نمیاد. این فکر میکنه باید خدا خودشو با این تنظیم بکنه. تو مگه چقدر فهم داری؟ چقدر درک از خلقت داری؟ 8000 سال میلیون ها نفر علمشون رو ریختن، شما میلیون ها نفر رو زب داره، نمیدونیم چقدر تو پزشکی کار کردن. وقت دائم داره رشته های جدید بدنشناسی میاد. شما 20 سال پیش وقتی میگوید متخصص چشم، فوق تخصص چشم، همه از متخصص بود،
فوق تخصص بعدن به وجود اومد، چون دیدم خیلی حرف داره این چشم یا بقیه قسمت های بدن، یه چیزی به اسم فوق تخصص هم اضافه کرد. حالا این فوق تخصص هم که اضافه کردن، تازه میگه که در مورد فقط عدسی مردمه که به نبی هست. این سه نوع تخصص در مورد این چشم هست. اون فوق تخصصش چی نمیدونه؟ یعنی اطلاعاتش یک قطره است در مقابل یک اقیانوس. وقتی میخواد راجع به چشم سخن بگه، حالا شما نمیدونم چقدر بشر، چند صد میلیون آدم پزشکی مطالعه کردن، اینو ضرب در 8000 سال بکنید ببینید چقدر عمر هست. داره همینجوری مطالعه میکنه، اطلاعات در میاره، علم واقعی هم داره در میاره، استخراج میکنه، این علمو مینویسه و بعد این چشم حالا داره باش حرف میزنه، گوش حالا داره حرف میزنه، همه عالم حالا دارن حرف میزنن. میلیون ها سال بشر همینجوری مطالعه کنه به انتها نمیرسه. و این بشر برای خدا میخواد میگه من کارای خدا، حرفای خدا، دستورات خدا رو نمیفهمم، دستورات پیغمبر رو نمیفهمم، چون با عقل من جور در نمیاد. و تو چقدر عقل داری مگه؟ تو چقدر دانش داری که؟ این نکته بعد این استش که تمام این خلقت وقتی میگه من همه اون چی که روی زمین هست آفریدم، انسان باید توجه داشته باشه به هر چی که نگاه میکنه، توجه داشته باشه مثل این گلی که الان اینجا هست، این به خاطر ما و برای ما آفریده شده، رنگش این رنگ فوق‌العاده بی‌نظیر و زیباش، این بوی حیرت انگیزش که رسول خدا فرمود روزی یک بار، اگر نشد هفته یک بار، اگر نشد ماهی یک بار، اگر نشد سالی یک بار، اگر نشد لااقل در تمام عمرتون یک بار گل نرگس رو ببویید. این بویدن داستانش چیه؟ هنوز بشر نتونسته به اسرار بو و بویدن و آثاری که اینها در جسم و روح ما میگذاره کامل پی ببره که این بو چی کار میکنه با وجود انسان، این رنگش، این زیباییش، این بوش، این چینشی که تمام این چیزش حیرت انگیزی که داره، میگه این برای توه. انسان تا خودش رو خوب نشناسه نمیتونه بفهمه اینی که به خاطر او آفریده شده دقیقا چی میخواد بگه. چون تو اصلی، برای تو آفریده شده همه چیز، نه این میلیون ها نو گل و گیاه میگه همش به خاطر شماست. برو توی دریا که یا من فل بهار عجائبو، خدا من عجائبش رو، معدن عجائبش رو توی دریا قرار داده. این چیزی که شما رو زمین میبینید و بشر هنوز یه دونش هم نتونسته بشناسه، این یه طرف ماجرا است، اما بسیار 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 عجیبتر تو دریاست که انسان واقعا حیرت زده میشه. انسان دائما میخواد تعظیم کنه در مقابل این همه قدرت، علم، زیبایی، حکمت. بعد خداوند به این بسنده نکرده، میفهمد که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان ها هستم اونم به خاطر شما طراحی شده. یعنی این خورشید، این ماه، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و صدها میلیون کهکشان برای شما طراحی شده، آفریده شده، صدها میلیون کهکشان. میگه با شما راه داره، با رابطه با وجود شما راه داره، با مهندسی شما راه داره، ربط داره، به نسبت داره با شما. پس من کیم؟ شوخی نیست. انسان نباید ساده از کنار این حرف رد شه. خالقش داره حرف میزنه، اون خالق میگه همه چی برای توه، بهشتم برای تو، جهنمم برای تو، فرشته ها هم برای تو. چه خبره؟ من کیم؟ من قرار کجا برم؟ من قرار چی بشم؟ پس وقتی صحبت از نظام حقوقی میخواییم بکنیم، حواستون باشه وقتی این رساله حقوق میخونیم، کسی اینو تنظیم کرده که همه اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها رو او آفریده، و همه هم بر اساس یک ساختار ریاضی و ساختار ریاضی انسان آفریده، یعنی اول انسان و بعد همه موجودات بر اساس او تنظیم شده. رنگ ها اصلا رنگ آمیزی اینها به خاطر ماه، یعنی هر کدوم از این رنگ ها با داخل من، با وجود من، با روح و روان من و همچنین با جسم من یه اثری داره. شما میگید مغازه خداوند، مثلا میگید آقا فلفل دلمه ای، خب سبزشو میخوای، زردشو میخوای، نارنجی رو میخوای، قرمزشو میخوای، هر کدوم از اینا رنگ هاش با ما یه ارتباط داره، جسمی و روحی. شما این مطالعه کنید، مثلا نوشته مثلا گیاهایی که خوراکی هایی که سبزه، اینا چه تأثیری در بدن انسان داره، اونایی که قرمزه، اونایی که هر رنگی تأثیری در بدن انسان داره غیر از تأثیر در روح و روان، اون یه داستان دیگه است. بوهایی که اینها دارن هر کدومشون برای درمان بخشی از مشکلات ما به کار بیان، خیلی حرف داره، تمامش به خاطر تو. حالا اون رساله حقوقی که ما داریم میخونیم، یک کسی بعدن وقتی رساله حقوقی میخونه آقا حق پدر اینه، حق مادر اینه، حق فرزند اینه، حق دست اینه، حق پایینه، چون امام وقتی شروع میکنه رساله رو با چشم و گوش و زبان، دست و پا و شکم و فرج، حالت جنسی ما، این هفت بخش، اینا رو اول معرفی میکنه و میگه هر کدوم از اینها حقی دارن به گردن تو، این تو وظائفی نسبت به بخشای وجودی خودت داری. خب اینو کی داره به من میگه؟ من وقتی میخوام این حق رو بپذیرم، زیر بار این حق برم، باید اول مبناشو بدونم. این حق رو کی تعیین میکنه؟ سبک زندگی رو کی تعیین میکنه و برای چی؟ خب جلسه قبل لازم این مقدار توضیح دادیم که ما برای چی آفریده شدیم و قراره کجا بریم. نظام حقوقی اسلام برای هدف رسیدن انسان به هدف خلقتشه، یعنی که قرار این انسان رو برسونه به هدف والا. هدف والا چی بود؟ این که انسان مثل خدا بشه، خلیفت الله بشه، مظهر خدا بشه. انسان در بخش جمادی میخواد ثروتمند بشه، در بخش گیاهی میخواد بدنش سالم باشه، بچه به دنیا بیاره، خوشگل باشه، خوشندام بشه، بهترین غذاها رو بخوره، پاکترین غذاها رو بخوره، قوی باشه. در بخش حیوانی اون همه کمالات حیوانی، ازدواج و تشکیل کانون گرم خانه بود، خانواده و اجتماع و تفریح و مسکن گزینی و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی، حکومت، دولت، اینا فعالیت حیوانیه، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، اینا بخش حیوانیه. در بخش علمی انسان میخواد در تمام رشته های دانش به انتهای تخصص و علم برسه، این ظرفیت انسانه. در بخش انسانی هم، بخش فوق عقل یا فوق تجرد، انسان میخواد به بی نهایت برسه، یعنی خودش یک کسی بشه شبیه بی نهایت، خودش بشه مسئله اعلا، خودش بشه مظهر خدا و خلیفه خدا. این انتهای غایت انسانه، الله تبارک و تعالی. خب نظام حقوقی ما، این نظام حقوقی به گونه تنظیم شده که شما ضمن احترام بخشای چهارگانه و رعایت حقوق بخشای چهارگانه، اصل در نظام حقوقی کدوم بخشه؟ بخش انسانی. این چیزیه که شما در نظام‌های حقوقی دیگه اصلا نمیتونید اینو پیدا بکنید. محاله شما یه مکتب حقوقی غیر از مکتب حقوقی اهل بیت و قرآن پیدا بکنید که تخصصی باشه، اشتباه نداشته باشه. چون نظام حقوقی که اهل بیت و قرآن ارائه میدن بر اساس علم کامل، نه علم ناقص. یعنی اون کسی که میشینه این نظام حقوقی رو مینویسه، کسی است که هیچ مجهولی تو جهان نداره، همه مخلوقات رو کامل میشناسه و همه انسان رو کامل می‌شناسه. گفتیم قبلا برای هدایت انسان 7 دسته اطلاعات تخصصی لازمه. 1. انسان قبل از اینکه بیاد به دنیا کجا بوده و جنسش چی بوده، کجا زندگی میکرده، ذاتش چی بوده. چون ما قبلا که رو زمین نبودیم، که ما یه زمانی قبل از قبل بیرون دنیا اومدیم به زمین، میگیم به دنیا آمد. و این روح که میاد به نطفه تعلق میگیره، این روح از کجا میاد، چی هست اصلا؟ چون بعدن هم میگیم انسان بر میگرده پیش خدا. ما یه آیه و روایت نداریم که بگه انسان میره پیش خدا، نه، تمامش میگن انسان بر میگرده. یعنی ما قبلا جای زندگی میکردیم هممون بیرون از دنیا، مرحله قبل از حیات دنیاه، بعد آمدیم به این بدنها تعلق گرفتیم، حالا بدنهای زنانه مردانه، و یه مدتی هم فقط تو زمین هستیم، خیلی اینجا قراری زندگی کنیم. ما بر میگردیم به خانه خودمون، جایگاه اصلی خودمون، نزد خانواده آسمانی خودمون. ما نمیریم اونجا، بر میگردیم. خب پس ما 3 مرحله حیات رو دقت کنید، یه مرحله قبل از دنیا، یه مرحله دنیا داریم، یه مرحله بعد از دنیاست که جاودانه است، ابدیه، انتها هم نداره. بارها توضیح دادیم، تذکر دادیم که عمر انسان به اندازه عمر خداست، انسان انتها نداره. خب نظام حقوقی برای یه همچین موجودی طراحی شده. اون کسی که این نظام رو طراحی کرده، نظام حقوقی، کسی است که همه این دانش‌ها رو داره. انسان قبلا کجا بوده، الان کجا هست و از اینجا به کجا میخواد بره. این که قبلا کجا بوده و به کجا میخواد بره میشه 2 تا تخصص. 5 تا تخصص دیگه هم لازمه. 1. روح نفس تو دنیا چه شکلی داره، چه حالتی داره. 2. این عالم چیه، یعنی باید بدونه که این عالم هم از همین گل شما بگید تا بی نهایت موجود و دیگه، کل نظام طبیعت رو اون شخصی که میخواد بر انسان برنامه بده باید بشناسه، جهالت نباید داشته باشه. جسم ما رو باید کامل بشناسه که هیچ انسانی تا حالا پیدا نشده حتی کوچکترین بخش جسم رو شناخته باشه. پس شناخت جسم، شناخت روح، دونه آهسته میگم اونا که میخواد یادداشت کنن، شناخت جسم، شناخت روح، شناخت رابطه جسم و روح، اینا با هم چه رابطه‌ای دارن، نسبتشون چیه. چرا من هر وقت روحم مریض میشه، غمگین میشم، جسمم افسرده میشه، مریض میشه؟ چرا یه موقع به روحم فشار میاد، بعد قلبم سکته میزنه، سکته مغزی پیدا میکنم و اصلا نمیتونم تحمل کنم؟ چرا وقتی بدنم مریض میشه روحم کسل میشه؟ بین اینا چه رابطه‌ای وجود داره؟ چرا وقتی خوشحالم حتی اگه مریضم و دردمندم میتونم سرپا باشم زندگی کنم؟ چرا وقتی روحم سالمه حتی اگه سرطانم داشته باشم این روح سالم من سرطان منو شفا میده و خوب میکنه؟ این روابط بین اینها چیه؟ این خیلی مهمه. پس شد شناخت جسم، شناخت روح، رابطه جسم و روح، این نفس چیه تو دنیا و رابطه بین این نفس با کل عالم طبیعت چه رابطه ای داره. این شد 5 تا تخصص. خب مجموعه چند تا شد بگید؟ 7. پس انسان اگر قرار باشه یک کسی براش دستورالعمل و آیین زندگی، سبک زندگی طراحی کنه، 7 دسته اطلاعات تخصصی باید داشته باشه تا به انسان بگه اینو بخور، اینو نخور، اینو بنوش، اونو ننوش، به چی نگاه کن، به چی نگاه نکن، به چی فکر کن، به چی فکر نکن، چجوری ازدواج کن، چجوری ازدواج نکن. با این افراد ازدواج نمیتونی کنی، با این ازدواج میتونی ازدواج کنی، با این افراد حرام، حلال، مستحب، مباح، مکروه زندگی ما رو در بیاره. این اطلاعات تخصصی لازم داره. 7 دسته اطلاعات تخصصی که جز در اختیار خدا و معصوم دست هیچ کس دیگه ای نیست. پس نظام حقوقی که ما میخواییم الان یاد بگیریم، شروع کنیم انشاءالله از جلسه آینده، محصول کار کسی است که همه این 7 تخصص رو داره. بدبختی بشریت از اینجاست که آمدن خدا رو با همه علمش و تخصصش کنار گذاشتن، اهل بیت هم کنار گذاشتن، نظام حقوقی کشورهای دیگر رو ببینید کیا می‌نویسن. ببینید چه آدم های بیسواد و نادانی شدن استاد حقوق، به شما حقوق میخوان یاد بدن، کسایی که هیچ کدوم از تخصصهای لازم در مورد انسان ندارن. اونا بر اساس یه شناخت اشتباه و ناقص از انسان، یعنی تولد تا مرگ، نشستن علوم انسانی دارن طراحی میکنن. جامعه شناسی می نویسن، اقتصاد می نویسن، حقوق می نویسن، مدیریت می نویسن، تعلیم تعلم می نویسن، تعلیم تربیت می نویسن، هنر می نویسن، روابط زن و مرد تعریف می کنن، نظام تربیتی تعریف می کنن. خب این نتیجه تو دنیا چی شده؟ اون کشورهایی که خودشون دارن به بقیه لیسانس و ارشد و دکترا میدن، بیشترین معضلات بشری رو خودش کشور خودشون وجود داره، چون علمشون جاهلانه است، بر اساس شناخت حقیقت انسان و حقیقت جهان نیست. ما مفتخریم که الان کدوم مکتب حقوقی رو میخوایم بخونیم. من اروپای موقع درس میدادم برای اساتید دانشگاه، رسیدیم به این بخش حقوقی، وقتی که مبانی حقوقی اسلام رو گفتم، بدون استثناء ما دانشمندای بزرگی بودن، خودشون اساتید دانشگاه کتابای اینا رو درس میدن، خودشون بعد از که حرفای ما رو شنیدن گفتن ما تا به حال تو عمرمون نشده یه همچین نظامی رو به این کاملی اصلا به گوش ما نخورده. اون این نظامی که شما میگید در مقابل چیزی که ما بلدیم اصلا یه اقیانوسه، اطلاعات ما هیچی نیست در مقابل این نظام حقوق. گفتم این مال ماها نیست، این مال خداست، این مال اهل بیت، مال انسان کامله. می گفت ما ده ها سال بود نتونسته بودیم تقسیم بندی ریاضی در مورد نظام حقوقی که جامع باشه به دست بیاریم. گفتم اسلام این تقسیم بندی رو کامل داره، فشار باید رساله بشیم شما متوجه میشید. پس یک کسی نگه خب حالا ما رفتیم سر کلاس تو اصفهان نشستیم داریم رساله حقوق بخونیم، یه چیزی دیگه، حالا اینم ثواب داره مال امام سجاده، یه چیزی یاد میگیره. نه، شما دارید یه مکتب کامل حقوقی رو، مکتب بی نظیر فوق العاده بی نهایت پیشرفته حقوقی رو از یک معصوم متخصص یاد میگیرد. این دانشه، دانش حقیقیه، نه مثل دانشگاه های دیگه که شما حتی علوم انسانی میخونید، چون مبتنی بر شناخت غلط انسان هست سرکاری. خودت هم میدونی برسی ارشد، برسی به دکتر رو میفهمی که خیلی از این اصلا ارزش نداره، باطله، توهمه، تخیله، بعد از این مدت هم ارزش و اعتبارش رو از دست میده. نه، این همیشه معتبره و هیچ وقت هم اعتبارش رو از دست نمیده. 7 تخصص داره از این نظام حقوقی پشتیبانی میکنه، از این مکتب حقوقی داره پشتیبانی میکنه. این باعث افتخار ماست. این فقط در بخش حقوقی نیست، در بخش خانواده، در بخش اقتصاد، در مدیریت، در سیاست، در حکومت، در تعلیم تربیت، در تعلیم تعلم، در بسیاری از رشته ها، در تمام رشته هایی که در مورد انسان هست، ما مفتخریم که کسی به ما رو راهنمایی میکنه که متخصص معصومه، هیچ جهالتی نداره، هیچ ضعفی نداره، به همه ابعاد افگانه زندگی انسان مسلط کامل. حالا او داره برای ما نظام تعریف میکنه، داره به ما دانش میده. من دارم این دانش رو از کسی یاد میگیرم که جهالت نیست. اما شما وقتی که میدید پیش یه نفری که درس فقط توی یه رشته، توی مثلا رشته انسانی خونده، هیچ وقت نمیتونی اعتماد کنی حرفی که این میزنه درسته یا درست نیست. چرا؟ چون مطمئنی دانشی که این داره بر اساس هیچ کدوم از تخصصهای هفتگانه نیست. رضا همیشه میگه که شاید حرفی از کجا این درست بشه، چون انسان باید تو 3 مرحله دیده بشه با 7 تخصص. کجا بوده، کجا هست، قرار کجا بره، حالا براش اطلاعات طراحی بشه، علم و باید و نباید طراحی بشه. به خصوص که حیات دنیای ما قرار ابدیت ما رو بسازه. من خواهش میکنم بارها این نکته رو تذکر میدم که تمرین کنید ابدی به خودتون نگاه کنید و عاشق خودتون بشید. تمرین کنید با عشق به ابدی به خودتون و دیگران زندگی بکنید. چون اگه انسان عشق ابدیشو به خودش و اطرافیانش از دست بده، قطعا خیانت میکنه در حق اطرافیانش، ظلم میکنه در حق اطرافیانش. یکی از حقوقی که حالا میرسیم به زودی امام سجاد میگه این هستش که شما باید آدمها رو، یکی از حقوقشون هستش که درست نگاهشون کنید و درست دوستشون داشته باشید. این حقوق هر کسی هست که دیگران او رو به بلندای ابدیت نگاش بکنن و دوستش داشته باشن. چون عشقای محدود، عشقای کوچیک، ظلم و خیانت و خودخواهی درش میاره. دنیای ما میخواد ابدیت ما رو بسازه. بنابراین وقتی رساله حقوق طراحی میشه، این حقوق به گونه ای هست که یک، سعادت دنیای تو رو تعمیم میکنه با سه تا شاخصه: شادی، آرامش، عشق. بگید همه با هم، این سه تا شاخص حیات دنیاییه. اگر کسی میخواد در آخرت، در بهشت و بالاتر از بهشت بره، باید بتونه با تنظیم روابط حقوقی خودش رو به این شاخص ها برسونه. نظام حقوقی اسلام و اونچه که امام سجاد به ما یاد میده به گونه است، حتی ائمه دیگه هم فرمایشات حقوقی دارن، اونا رو ما میگیم تو این جلسات، به گونه است اگه شما این حقوق رعایت بکنید، همیشه شادید، همیشه آرامید و همیشه مهربان خواهید بود. خشن نیستی که جهنمی بشی و بسوزی. این سه تا شاخص همیشه هم برای دنیا تعمیم میشه. نظام حقوقی اسلام به گونه است که سعادت تو رو در دنیا تنظیم میکنه با شادی، آرامش و عشق، و ابدیت تو رو تعمیم میکنه و میسازه. باز دقت کنید، ابدیت شوخی نیستا. یعنی شما از اینجا که میرید وارد نظام برزخی میشید تا قیامت توی حیاتی بی نهایت زیبا، پیشرفته، بزرگ، جذاب و باشکوه میخواید به توی نظام اونجا زندگی کنید. اگه آماده نباشید تلخ میشه برای انسان اون نظام، میشه جهنم. جهنم یعنی عدم تطبیق با بهشت. یادتون نره جهنم یعنی چی؟ عدم تطبیق با بهشت. جلسه گذشته توضیح دادیم که ما مثل رابطه دنیا با آخرت، مثل رحم مادر هست با دنیا. اگه یه بچه میاد این دنیا اذیت میشه، دنیا اذیتش نمیکنه. این زجری که داریم گشه مالی نستشه، با این دنیا تنظیم نیست. مثلا برای طول موجش چشم نیورده، برای فرکانسش گوش نیورده، برای هواش دست با تنفسش خوب کار نمیکنه، تنگی نفس داره، عضله لازم رو برای راه رفتن استفاده نیورده و خیلی ابزار دیگه. خب زندگی تلخ میشه. اینجا اینجوری میتلمه. برزخ و بهشت برزخ هم بی نهایت چقدر بزرگتر از اینجاست؟ انقدر که اینجا از رحم مادر بزرگتره. به اندازه که اینجا از رحم مادر پیچیده تر، بزرگتر، پیشرفته تر است، نظام برزخ هم اینه. نظام حقوقی اسلام ما رو به گونه تربیت میکنه که ثروتمند وارد اون نظام بشیم. وقتی وارد اون نظام میشیم، بتونیم در عالی ترین درجات از همه ثروت‌های اونجا و نعمت‌های اونجا استفاده بود. شما الان این نرگس رو بو میکنید، واقعا برای انسان خماری میاره، مستی میاره، روزها نمیدونم گل‌های دیگه. حضرت فرمود اگر گل بهشت، گل برزخ تو دنیا بوش و عطرش رو، یکی از عطرهای بهشت رو تو دنیا بیارن، مردم دنیا اگر بوی اون عطر برسه بهشون، به قدری جذابیت داره که تحمل نمیتونن کنن، جا در جا میمیرن، جا در جا، اینقدر عظمت داره اون بو. و این یه ذائقه بهشتی باید براش تهیه کنه. موسیقی اونجا، ذره ای از موسیقی اونجا، اگر نوایی اونجا، موسیقی اونجا به گوش آدم برسه، انسان چنان سحر میشه که جا در جا میمیره. در مورد حضرت داوود علیه السلام فرمودن وقتی میخوندن عده‌ای بیتاقت میشدن و جان میدادن. حضرت داوود علیه السلام رهبر خوانندگان بهشته. حالا نوای داوودی رو کسی تو دنیا نمیتونست تحمل بکنه. خیلی ها از جانشون وقتی حضرت میخوند اینا میموردن. خوراکی ها همینطور و هم چیزت بهشت برای ما تحملش امکان پذیر اینجا نیست. مثل شما خواهی که غذاهای الان رو بدی به جنی تو رحم مادر بخوره، جا در جا میمیره. پس عظمت اونجا رو در نظر بگیری، این تازه ملکوته، بعدش اصلی شروع میشه، یعنی قیامت 50,000 سال و تازه زندگی انسان آغاز میشه کنار رحمت خدا، حیات جاودانه و ابدی. سخن از نظام حقوقی که داریم میکنیم، نظام حقوقی اسلام نظامی است که غیر از اینکه سعادت تو رو در دنیا تأمین میکنه، تو رو به قدری قوی میکنه، بزرگ میکنه که تو بتونی شبیه معصوم بشی، به هدف خلقتت برسی. و اگه به امام حسین میگه اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله، من اون مقامی رو که تو نزد خدا دارید میخوام. این نظام حقوقی باعث میشه تو شبیه به معصوم بشی، به بزرگی معصوم تربیت بشی. این فوق العاده مهمه. پس ما وقتی داریم رساله حقوق میخونیم، دقت کن این رساله حقوق با وجود ما بی نهایت سازندگی با برای وجود ما داره. اگه یاد بگیریمش خوب، اگه خوب یاد بگیریم نظام حقوقی رو رعایتش کنیم، روش خواهی میکنم. خب بس دیگه، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و